أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل وسلم على محمد
وآله الطاهرين، ولعن على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. خب، یه کلامی رو از ابن جنی نقل کردیم که انگیزه استعمال مجازی و عدول از معنای حقیقی یکی از سه چیز هست: اتفاع، توکید و تشبیه. و وقتی این سه وجود نداشت، حقیقت متعین میشه. در مورد توکید ما یه تفسیری میکردیم که معنای مجازی به دلیل حضور فعال سامع در فرایند فهم در ذهن جاگیرتر میشه. این مطلب درسته، ولی خب مراد ابن جنی نیست. ابن جنی مرادش این هست که وقتی مقایسه میکنیم یک معنایی رو که با لفظ حقیقی به کار بره یا با لفظ مجازی، میبینیم که اونی که با لفظ مجازی به کار رفته مؤکدتر اون معنا درش افاده شده. مثلا شما یه موقعی میخوایید بگید فلانی عالمه، میگید زیدون عالمون. ولی یه موقعی به جای عالم بودن میگی زیدون بحرون. این بحر همون معنای عالم رو با تأکید بیشتری میرسونه. به جای این که بگیم زیدون شجاعون، اگر بگیم زیدون اسدون همون معنای شجاع رو با تأکید بیشتری میرسونه.
خب
نه تشبیه اون نیست. تشبیه، حالا یه نکته ای رو من عرض بکنم. تشبیه منشأ می شود برای تأکید کلام. نفس تشبیه خودش غرض اصلی نیست. برای چی تشبیه کنند؟ تشبیه نیازمند به یک دایی داره. گاهی اوقات دایی این هست که تأکید کلام بشه، گاهی اوقات دایی این هست که کلام آراسته بشه، خیال انگیز بشه و امثال اینها. اینجور نیست که تشبیه به تنهایی کافی به عنوان یک غرض و انگیزه برای مجاز بتونه مطرح باشه. تشبیه خودش نیاز به دایی داره. حالا خب سوال این هست که این مطلب ما در مورد اتساع عرض کردیم که خیلی روشن نیست که از اهداف مجاز اتساع باشه، ولی حالا بپذیریم که این ستا انگیزه وجود داره. آیا در کشف معنای حقیقی اینها مؤثر هستن یا مؤثر نیستن؟ به نظر میرسه که خب اولا مثلا ما از کجا میتونیم بفهمیم که این واژه رو به جهت اتساع متکلم به کار برده؟ چیزش این که کاربردش به جهت اتساع بوده، یک. یا مثلا در بحث تأکید این مشکل وجود داره. یه موقعی ما معنای حقیقی را میدانیم و معنای حقیقی و معنای مجازی رو با هم مقایسه میکنیم، خب اون عیب نداره. معنای مجازی معنای مؤکدتری باشه، ولی خب لفظ یا در مورد رجل شجاع ما واژه اسد رو به کار بردیم. نمیدانیم این اسد معنای حقیقیش رجل شجاع هست یا معنای مجازیش رجل شجاع هست. چجوری میشه تشخیص داد که این تأکید داره یا نه؟ تأکید بالمقایسه است، یعنی معنای حقیقی باید دانسته بشه. بگیم همون معنای حقیقی به وسیله لفظی که معنای مجازی رو افاده میکنه فهمونده میشه با تأکید بیشتر. پس در جایی که ما معنای حقیقی رو نمیشناسیم خیلی دشوار هست که ما بخوایم از این راه مفعله رو دریافتیم. این قلت که خب ممکنه ما مثلا لفظ اسد رو ببینیم مثلا لفظ شجاع رو، معنای شجاع رو ما نگاه میکنیم میبینیم که این معنای شجاع هم به وسیله لفظ شجاع افاده میشه هم به من به وسیله لفظ اسد افاده میشه. و اسد چون پس بنابراین بگیم اسد معناش مجازیه، اسد معناش مجازیه. خب این روش هم به درد نمیخوره چون ممکنه مشترک لفظی باشه. شجاع بر مطلق شجاع وضع شده باشه، اسد بر شجاع مؤکد وضع شده باشه. ما با احتمال مشترک لفظی بودن نمیتوانیم دیگه این مشکل رو حل کنیم. به خصوص نکته ای که وجود داره اون اینه که ممکنه این اشتراک لفظی به وضع تعینی باشه، ممکنه در ابتدا هم مجاز باشه، ولی خب مجاز خیلی وقت داره با کثرت استعمال حقیقت میشه. معنای حقیقت شدن این هست که اسد دیگه در رجل شجاع به نحو مؤکد، حالا اب نداره به نحو مؤکد به کار رفته، ولی حقیقت شده. وقتی حقیقت شده دیگه چجوری میتوانیم بفهمیم که این معنای حقیقی یا معنای مجازیه؟ اینه که واقعیتش اینه که این نکته ای که ابن جنی تذکر داده نکته خوبیه، ولی کارایی کاملی نداره. باید در کنار فایر قرائن و امثال اینا به این نکته هم توجه داشت. حالا ما یکی از فوارق بین معنای حقیقی و معنای مجازی رو این میدانستیم که معنای حقیقی در همه استعمالات هست، معنای مجازی در همه استعمالات نیست. خب این مورد اختلاف دیگه که آیا در موارد معنای مجازی لفظ در معنای حقیقی استعمال میشود یا نمیشود. اون مسلک منصوب به زکاکی رو ما در واقع پذیرفته بودیم نسبت به مراد استعمالی. خب بنابراین که این مطلب رو نگیم ممکنه یک مطلب دیگه‌ای بگیم، بگیم استعمال حقیقی معنای حقیقی معنایی است که در اکثر استعمالات به کار میره و معنای مجازی در اکثر استعمالات به کار نمیره. و البته ما برای اینکه بفهمیم که آیا در اکثر استعمالات این معنا هست یا نیست به همون روش نمونه برداری که دست شما درد نکنه که در جلسه قبل اشاره کردم میتونیم عمل کنیم که استعمالات نمونه هایی از استعمالات متنوع مختلف صنف رو نگاه بکنیم، اون معنایی که در اکثر این استعمالات وجود داشت بگیم اون معنا معنای حقیقی است. این یک ایده. این ایده دو تا مشکل، یعنی سری دو تا مشکل در موردش مطرح هست. یکی این که اصلا اصل این ایده درسته که اکثر استعمالات حقیقیه. خب یک عبارتی معروف هست از ابن جنی که ابن جنی گفته که اکثر کلام العرب المجاز، یه همچی مضمونی رو از ابن جنی نقل کردن. خب به نظر میرسه که کلام ابن جنی نیازمند به تأویل هست، و الا در این که اکثر کلام عرب یا غیر عرب در زبانهای دیگه هم همینجوره حقیقت هست تردیدی نیست. ولی دو نکته، دو جور تأویل مثلا میشه این کلام رو کرد. یکی این که بگیم مراد ایشون از این که گفته اکثر کلام العرب، مراد کلام ادبای عربه، بگیم ادبا و شعرا و به اصطلاح اینها در اکثرا چیزها رو به کار میبرن. به نظرم میرسه این هم درست نباشه، ولو در کلمات شعری و کلمات ادبی مجاز خیلی زیادتر از کلمات عادی هست، ولی اینجور نیست که اکثریت داشته باشه. مثلا فرض کنید در کلمات عادی از 100 تا استعمال 95 تاش حقیقیه، 5 تاش مجازیه. در استعمالات شاعرانه از 100 تا استعمال 70 تاش حقیقی، 30 تاش مجازی. اینجور نیست که تمام استعمالات، شما الان شعرهای شعرهای بزرگی که به خصوص اصلا خیال پرداز هستن مثل حافظ رو ملاحظه کنید، و شعر عرب هم ابن فارس که حافظ ازش خیلی مطالب رو برگرفته و اینها به تعبیر مرموی مطهری، اینجور شعرها یا شعرهای جاهلی. شما شعر معلقات فبعه رو نگاه کنید، قفا نبک من ذکرا حبیبن به منزلی به سقط لوا بین الدخول فحوملی، اینا اکثرش حقیقته. بله، یا این اینجور نیست که بله مجاز توش زیاده، تصویر سازی های شاعرانه باعث حسن کلام شده، ولی اکثریت استعمالاتش حقیقته. پس این توجیه به نظر توجیه درستی. یه توجیه دیگه بر کلام ابن جنی ممکنه بشه، من حدس میزنم ابن جنی این رو میخواد بگه، من نشد مراجعه کنم ببینم خود ابن جنی این کلام رو در کجا و در چه مقامی به کار برده. یه بحث این هست که مثلا آیا از کتاب‌های لغت ما می‌توانیم معنای حقیقی رو از معنای مجازی تشخیص بدیم؟ مثلا برای یک واژه 5 تا معنی تو کتاب لغت ذکر می‌کنن، از این 5 تا معنا ممکنه 4 تا معناش مجازی باشه، یه معناش حقیقی باشه. این ممکنه در این مقام باشه که از کتب لغت نمیتوانیم معنای حقیقی رو بر معنای مجاز جدا کنیم، چون اکثر معانی که برای الفاظ وجود دارد اکثر این معانی مجازی است. این درسته، چون فرض کنید واژه شیر ممکنه یه معنای حقیقی داشته باشه، 5 تا معنای مجازی داشته باشه، معنای حقیقیش واحد، معانی مختلف مجازی، ولی اون معنای حقیقیه در 90% استعمال میشه، اون 5 تا معنای مجازی مجموعاً در 10% یعنی ما مجموعه معانی رو در نظر که اگر بگیریم برای الفاظ اکثریت با مجاز هاست، ولی مجموعه استعمالات رو اگر در نظر بگیریم اکثر استعمالات حقیقیه. این دوتا باید با همدیگه تفکیک بشه که مجموعه معانی مورد نظر هست، بدون در نظر گرفتنه که این معانی چه مقدار تکرار شده اند، یا مجموعه استعمالات. بنابراین این اکثر استعمالات رو اگر دیدیم مطابق با یک معنایی هست، ممکنه ما از این بخواییم استفاده کنیم برای کشف معنای حقیقی. این یه نکته که اصل این که اکثر استعمالات حقیقت درسته، ولی مشکل قضیه این هست که باز این از باب اکثر استعمالات ما نمیتوانیم مجاز رو تشخیص بدیم. چطور؟ چون ببینید فرض کنید ما اسد رو دیدیم در 90% به معنای حیوان مفترس به کار بردن، 10% به معنای رجل شجاع به کار بردن. خب ممکنه هر دوش حقیقی باشه، هر دوش ممکنه حقیقی باشه. این رو بله، ما اون اقله رو تنها نمیتوانیم بگیم معنای حقیقی او تنها، اون اکثره رو حقیقی بودنش رو میتوانیم کشف کنیم، ولی نسبت به اون اقل نمیتوانیم بگیم او حقیقت دون اکثریت. یعنی برای اثبات حقیقت بودن یک معنا درسته، اون معنایی که در اکثر موارد به کار می رود معنای حقیقیه، ولی انحصار معنا در معنای حقیقی در او رو نمیتونیم اثبات کنیم. شاید اون معنای اقلیت هم اونم حقیقت باشه. این مقدار به درد کارایی داره، ولی کاراییش محدوده.
من خاص این باید نجم محصولش هست تحبیلش من اکثر از لغم معتعملهی مجاز الله حقیق باشه رو میکنه مثال میزنه.
بله معتعمله تو کجاست همون خطایفه؟ اعلم ان اکثر اللغه مع تأملهی مجاز الله ذلکت آمت نحو قامدیدون و قعد امرون و انطلاق برشن و جادسه و ندشته الا ترا ان الفعل یرفاد و منه معنی الجنسیه فقالکه قامدیدون معنوه کنو منه القیام ای ای هادا ای هادا الجنس من الفعل و معلوم انه لم يكن منه جمعی القیام. اوه چقدرم استدلالات ضعیفی. نه خیلی استدلال. اصلا نکات عمیق بحث رو نفهمیده. استدلالی که اینجا ذکر کرده میگه که قامه وضع شده برای قیام، جنس قیام. قامه زیدون یعنی زیدون کان منه القیام، و چون کان منه القیام بود این معناش اینه که باید همه قیام ها برای زید باشه، اگه همه قیام ها که برای زید نیست. قام زیدون معناش کان منه قیامون هست، نه کان منه القیام. الف لام جنس سرش آورده بعد گفته همه قیام ها که مال اون نیست. زیدون قائمون یه عبارتی مرحوم آقای صدر دارن، مطلب جالبی هم هست. ایشون میگن که اطلاق در ناحیه موضوع، اطلاق شمولی هست، اطلاق در ناحیه محمول اطلاق بدلی هست. اگر میگیم الانسانو، مثلا الانسانو عالمون، اگر گفتیم الانسان جایز الخط، الانسانو مثلا الانسانو مثلا ممکنون، اینجوری تعبیر بکنم، کلمه انسان یعنی همه انسان ها اگر اطلاق گیری بخوایم بکنیم، ولی ممکنون نه همه اجناس امکان به روبر انسان حمل میکنیم. اینم وقتی میگیم قام زیدون یعنی زیدون قائمون، اون قامه در حکم محموله، محمول در حکم صرف الوجود قیام هست، ولی موضوع وجود ساری هست. این استدلالات ما حالا یک کمی امثال ابن جنی اینها جزء نحوی های متفکر هستند، ولی هنوز چون فکر تحلیل لغوی اونجور پیشرفت نکرده بوده، طبیعتاً اینجور چیزها رو از امثال ابن جنی باید محفوظ دانست. یعنی ببینید میگه هیچ انشای ننوشته غلط نداره. خب ابن جنی وارد یه مقوله تحلیل لغت شده، وارد یک بحثای خاص شده، خب طبیعیه که اشتباه هم بکنه دیگه. اینه که اگر این استدلالات باشه که این استدلالات هیچی اصلا قابل طرح نیست. بله خب علی تقدیر، حالا منهای این که ابن جنید چی گفته باشه، به نظر میرسه که اکثر معانی لغات هم مجاز باشه، این در بحث ما تأثیری نداره، چون اکثر استعمالات حقیقیه و همین اکثر حقیقی بودن اکثر استعمالات مفید هست برای اینکه معنایی که در اکثر استعمالات هست رو اون حقیقی بدانیم، ولی انحصار معنای حقیقی در اون رو نمیتوانیم اثبات کنیم. اون معنای مجازی به اصطلاح ممکنه اونم حقیقی باشه، حتی اگر اون معنای اقلیت شباهت داشته باشه به اون معنای اکثریت. فرض کنید ما ببینیم که واژه اسد در 90% در مورد شیر به کار میره، در 10% در مورد شبیه شیر به کار میره، رجل شجاع، باز هم نمیتوانیم بگیم که اون اقلیت حتما مجاز باشه، چون فوقش ممکنه حقیقت به وضع تعینی باشه، یعنی ابتداعا مجاز بوده و اون تشبیه منشأ به کار بردن واژه اسدی که موضوع لهش حیوان مفترس باشه در مورد رجل شجاع بوده، ولی بعدا حقیقت شده باشه. اینی که انحصار معنا در معنای انحصار معنای اکثری، انحصار حقیقت در معنای اکثری استفاده نمیشه. ولی اصلش خوبه، این یه نکته ای هست که قابل استفاده است برای کشف فل جمله معنای حقیقی. ولی به خصوص ما اون پیچیدگی ها و اون ابهاماتی که داریم در جایی هست که نمیدانیم این واژه یه معنای حقیقی داره یا دو معنای حقیقی داره، مشترک لفظی هست چی هست. در اون جاهایی که ما ابهام برای یک اصولی و یک محقق رخ میده خیلی کارسازی نداره. بله در مورد نحوه یادگیری یک زبان مفیده، مثلا یک کسی که از یک زبان دیگه وارد یک محیطی شده میبینه که واژه اسد رو غالباً در مورد اون حیوان به کار میبرن، گاهی با در مورد زید هم به کار بردن، ولی غالبا در مورد او به کار بردن اون میفهمی که اون معنی حقیقش اون هست. و خب عمدتا عرض کردم کشف معنای مجازی و حقیقی در سایه این هست که آیا تشبیه و تأول و ادعا وجود داره وجود نداره. اینجور چیز هست که با مراجعه به وجدان لغوی خیلی وقت آدم معانی رو درک میکنه. واقعیت این هست که شناخت معنای حقیقی و مجازی غالبا از یک راه نیست، راه‌های مختلف رو باید کنار هم گذاشت، این مجموعه ها با هم دیگه، تا اطمینان انسان حاصل بشه که معنای یک واژه به چه جهت هست. یکی از نکاتی که منشأ میشه که ما عملیات فهم معنای حقیقی و معنای مجازی رو خیلی بسیط نینگاریم، پیچیدگی هایی هست که در دلالات الفاظ وجود داره که حالا ما به این تناسب میخواییم انواع و اقسام دلالت های لفظی رو توضیح بدیم که توجه به این توضیحات منشأ بشه که در فرایند فهم معنای حقیقی انسان ساده مسئله رو نگیره و با پیچیدگی های بحث روبرو باشه، چون خیلی وقتها ساده کردن صورت مسئله منشأ ایجاد خطا شده. ببینید ما در مورد استعمال حقیقی و استعمال مجازی این فرق رو، اولین فرقی که گذاشتیم این بود که استعمال حقیقی استعمال بلاقرینتن هست، استعمال مجازی استعمال باقرینه هست. ما سه تا پدیده رو اینجا باید مد نظر داشته باشیم، اینا رو از هم تفکیک کنیم. یکی پدیده قرینه، یکی پدیده تعدد دال و مدلول، یکی پدیده تقدیر. این سه پدیده باید جدا شد. قرینه خودش دال بر مطلب نیست، قرینه سبب می شود که لفظ دال بر معنایش باشد. رأیتو اسدن یرمی، یرمی قرینه هست برای اینکه از اسد رجل شجاع اراده شود، حالا به تعبیر ما اراده تفهیمیش رجل شجاع باشه. این تعدد دال مطلول، همون دارم توضیح هم رو خواهم بدم که اینا تعدد دال و مدلول اینه که ما دو تا دال داریم دو تا مدلول، نه که یکی دلالت دیگری رو زمینش رو فراهم میکنه. دو تا دال داریم دو تا مدلول، قرینه یک دال داریم یک مدلول، برای اینکه این دال بر این مدلول دلالت کنه قرینه دلالت، در واقع شرط دلالت داله. شرط به اصطلاح میگن اون چیزی که در فاعلیت فاعل یا قابلیت قابل دخالت داره، شرط اینجوریه دیگه، ولی تعدد دال و مدلول این نیست. حالا بعدا نمونه های بحث تعدد دال و مدلول عرض میکنم. این پس بنابراین یه بحث تعدد دال و مدلول از قرینه باید تفکیک کرد. یه بحث دیگه بحث قرینه است، بحث تقدیره. ما در تقدیر یه تقدیر لفظی داریم یه تقدیر معنوی داریم. من اولین بار این تفکیک رو یه زمانی که شرح قطر میخوندم، ابن هشام در شرح قطر الندا در همون اوائل در مورد نحوه کاربردهای حیثو و اینجور چیزها چیز نه مذارت میخوام بعدو قبل و بعد، میگه قبل و بعد دائم الاضافه هستند. گاهی اوقات قطع از اضافه میشوند. چهار جور استعمال داره قبل و بعد. یکی این که مضاف باشه، یکی مقطوع الاضافه باشه و بدون این که مضاف الیه لفظاً یا معناً مقدر باشه. یکی این که مضاف الیه لفظاً مقدر باشه، قهراً معناش هم به دنبالش میاد. یکی این که مضاف الیه معناً مقدر باشه و لفظاً مقدر نباشه، که میگه اون جایی که قبل و بعد مبنی میشه این چهارمی هست، اون جایی که لفظاً مقدر هست اونجا اضافه مضاف الیه چون مقدر هست منشأ میشود که بعد و قبل تنوین نگیرند. اون جایی که مقطوع الاضافه باشه تنوینم میگیره، بعدن و قبلن یا من بعده و قبله یا من بعدو و قبلو، تفاوت‌های اعرابی اینها پیدا می‌کنند. این مطلبی بود که من در شرح قطر دیدم. من الان می‌خوام یه توضیحی بدم در مورد تفاوت‌هایی که تقدیر لفظی و تقدیر معنوی دارن. ببینید یک مثال معروفی، یک شعر معروفی ابن مالک داره در مورد تقدیر، میگه فی جواب کیف زیدون قل دنف فزیدون استغنی عنه از عرف. کسی سوال میکنه کیف زیدون، ما در پاسخ میگیم دنفون. میگه این مبتدا محذوفه ولی مقدره. این مقدره یعنی چی؟ مقدر یعنی این، ما لفظ رو برای چی به کار میبریم؟ لفظ رو برای این به کار میبریم که این لفظ در ذهن سامع ادراک بشه. لفظی که در ذهن سامع حضور پیدا میکنه داله بر معناش. لفظ در ذهن سامع که قرار میگیره یک مدتی باقی میماند، همین لفظ. این لفظی که در ذهن متکلم باقی مانده است، همین لفظ رو گاهی اوقات بهش اکتفا میشود در افاده معنا. وقتی متکلم از شما سوال میکنه کیف زیدون، خب کیف زیدون رو که متکلم گفته، زیدون تو ذهنش بوده دیگه، که کیف زیدون، اگر کیف زیدون زید تو ذهنش نباشه کیف زیدون رو به کار نمی برده. من دنفون رو به چه خاطر به کار می برم؟ به دلیل اینکه این زیدونش تو ذهنش هست، لفظش هم هست، لفظش هم تو ذهنش هست.
لفظ مگه جاش تو ذهن؟
بله بله، نه نه، لفظ گوش میشنوه و در ذهن موجود و وجود پیدا میکنه. گوش راه رسیدن لفظ به ذهنه. لفظ که در ذهن قرار میگیره داله بر معنا است. گوش که صرفا مسیر عبوره. بنابراین اون لفظی که در ذهن افراد هست او داله بر معناست. یه نمونه دیگه به شما عرض بکنم. خیلی وقتها یک الفاظی با همدیگه همراه هستند. الفاظ و من ممکنه یک لفظ رو به کار ببرم، چون با شنیده شدن این لفظ، لفظ دیگر به ذهن مخاطب بیاید، دیگه لفظ دیگر رو ذکر نکنم، اعتماد کنم از باب تداعی معانی به یک لفظ فرض کنید میگم برو استکانو ولشدار بیار، ده بابا استکانو چی شد؟ چون استکانو نلبکی همراه هم هستن میگم استکانو نلبکیشو نمیگم، چون به محض اینکه استکان گفتم واژه نلبکی تو ذهن اون طرف خطور میکنه و واژه نلبکی که خطور کرد معنای نلبکی هم به ذهنش خطور میکنه.
برو
چای
بیا که پرندم کنارش هستی
مثلا. نه نه، حالا اون یه نکته دیگه است، اون حالا من یه میخوام اینا رو نه نه اونا رو میخوام بعضیش رو توضیح بدم. بعضی چیزها ارتباط معنویه، بعضی چیزها ارتباط لفظیه.
به زمه
گاهی قد مثلا من همین واو که به کار میبرم، مثلا میگم استکان، این استکانا رو ادامه نمیدم، چرا شسته نشده استکانا و یا گاهی قد طرف به خاطر رکاکت یک لفظی که وجود داره اون لفظ رو به کار نمیبره، مثلا میگه اعضای بدن رو داره میشوره، میگه سر، چشم، دهن، سینه است، همینجور داره میاد پایین رها میکنه دیگه بقیه رو، چون میگه لفظ بقیه تو ذهن طرف رفته. حالا اینو تو پرانتز بگم، یه بنده خدایی میگفتش که داشت میگفت این فیلم محللی که قبل از انقلاب چیز شده بود، اون فیلم محلل رو تعریف میکرد، دیده بود فیلم محلل رو، داشت قصهش رو میگفت، میگفت حالا اون داستانایی وجود داره که یه کسی میخواسته خلاصه زنشو طلاق داده بوده، از یه طرف دیگه میخواسته محلل بگیره، از اون طرف هم میخواسته محللی باشه که کاری ازش نیاد، کاری انجام نده. حالا اون بعد نمیدونه که اصلا محلل باید کار ازش بیاد تا محلل باشه و اینا، حالا اون بحثای چیزیشو کار ندارم، دنبال یه کسی میگشته که این بتونه محلل واقع بشه و کار ازش نیاد. میگفت میره یه گدا رو سراغ گدا، یه مثلا 10 تومن داره جلوشو، میگه ببینم حاجی سرت چطوره؟ درد میکنه چطور؟ چشمات چطوره؟ هیچ جا رو نمیبینم، دماغت همش آب ریزش بینی دارم، دهنش دندون تو دهن ما نیست، ریشت چشی ریشم ریخته، همینجور هی میومده پایین، هی که میومده ولی اصل کاریش سالمه سالمه. میگفت یه تومانی رو برمی داره یک قرون می داره گمار گم شد. بعد گاهی اوقات این الفاظ رو که اشخاص به کار میبره، این الفاظ چون با لفظ دیگه همراهه، اون الفاظ دیگه به ذهن خطور پیدا میکنه. و مثلا یکی از مناشع تحریف همینه، مثلا علی ابن ابراهیم رو وقتی شخص میشنوه ان ابیه به ذهنش خطور میکنه و خطور ان ابیه منشأ میشود که علی ابن ابراهیم رو که ناسخ میبینه ان ابیهش هم تو ذهنش خطور میکنه، اون لفظ به اون لفظ اشتباهی احیانا مینویسه. گاهی اوقات به همین اکتفا میشه در افهام، در به اصطلاح به ذهن مخاطب انداختن لفظ. تقدیر لفظی در جایی هست که بین الفاظ موجود و لفظ مقدر یک نحو ملازمه ای باشه، به طوری که اون لفظ مقدر از الفاظ موجود خود لفظش در ذهن طرف بیاد. روزه رو که ناقص میگذرن گاهی اوقات لفظش به ذهن این افراد میاد، گاهی اوقات معناست ولی گاهی اوقات جمله رو کامل نمی کنه. میگه شمشیر رو بلند کرد به سر مبارک امام حسین، به جای این زد رو نمیگه، چون به محضی که این رو گفته اون لفظ بعدی این هم وجود داره. اون مهم اینه که گاهی اوقات یک لفظی به وسیله الفاظ موجود به ذهن مخاطب اخطار داده می شود یا اصلا به دلیل اینکه در ذهنش بوده. این دو جور تقدیر شد. یه جور تقدیر اینه که در ذهن مخاطب من قبلا این لفظ بوده، چون خودشون لفظو به کار برده، کیف زیدون، من میگم دنفون، چون لفظش هنوز هست تو ذهنش، برای من نیازی نمیبینم که دیگه لفظو به کار ببرم. یه موقعی هست نه، لازمه لفظشو به کار، ملزوم لفظشو به کار میبره، چون این لفظ مقدر ما لازمه یک لفظ دیگری است که با به کار بردن اون ملزوم این لفظ لازم هم به ذهنش خطور کرده، بنابراین اکتفا میکنه به آوردن لفظ ملزوم تا لفظ، چون لفظ لازم هم به ذهنش خطور میکنه همین هم اکتفا میکنه به این. این تقدیره. تقدیر یک نوع دلالت شبیه دلالت الفاظ مصرحه، لفظ مصرح دلالتش بر معنا این هست که در ذهن مخاطب حضور پیدا میکنه، با حضور در ذهن مخاطب بر معنا دلالت میکنه. لفظ مقدر هم در ذهن مخاطب حضور پیدا میکنه، ولی حضورش در ذهن مخاطب با به کار بردن لفظ توسط متکلم نیست، یا با به کار بردن یک لفظ دیگر هست، یا اصلا متکلم اکتفا میکنه به حضور لفظ در ذهن سامع. این تقدیر لفظی. تقدیر معنوی در جایی هست که معنا در ذهن مخاطب میخواد قرار بگیره، نه لفظ. حالا اینو من بعداً در مورد تقدیر معنوی مفصل‌تر صحبت خواهم کرد. حالا اینجا وقت گذشته، فقط یه چیز رو میخوام عرض بکنم. ما یه سری پدیده هایی داریم که در دلالت دخالت دارن، انصراف، تناسبات حکم موضوع، نمیدونم القاء خصوصیت، تنقیه منات، اینا رو تحلیل حقیقتش مفیده که اینا حقیقتا از کدوم سنخه، از سنخ تقدیر لفظیه یا از سنخ تقدیر معنویه یا از سنخ تعدد دال و مدلوله یا اصلا اینا، این در واقع این پدیده هایی که دخالت دارن در دلالت، اینا تحلیل نحوه دلالتشون رو، این تحلیل دخالت داره در کشف معنای حقیقی و فهم فرایند معنای حقیقی. اللهم صل علی محمد و آل محمد.